سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. نمیدونم الان کجای دنیایی، چه ساعتی و چه تاریخیه، اما امروز که این قسمت رو شروع میکنیم، تاریخ 23/12/2022 میلادی، مصادف با دوم دی ماه 1401 شمسی. اگر بعدها دارید این کتاب رو و این قسمت رو گوش میدید، باید بگم که ما در حال حاضر درگیر یک انقلاب و یک جنبش بی سابقه در بین مردم خودمون و کشورمون هستیم. این مجموعه‌ای که قسمت اولش رو دارید میشنوید یک سری توضیحاتی داره که با هم من در موردش صحبت میکنم که با هم آشنا بشیم، بعد از اون با هم کارمون رو شروع میکنم. اولین نکته‌ای که باید بدونیم اینه که اگر من منظوری از قسمت اول میگم، قسمت اول خانش این کتاب هستش. این کتابخانی زیر مجموعه برنامه‌های رادیو جزیره است که با موضوعات متفاوتی، با تمرکز بر روانشناسی و بررسی مسائل روز و این دوران داره پیش میره. جدای از فعالیت‌های دیگه‌ای که ما توی این برنامه‌ها داشتیم، مثل مصاحبه دیدگاه‌های روانشناسی، آشنایی با قسمت‌های مختلف یک سیستم که میتونید حالا هم در یوتیوب پیداش کنید، اگر رادیو جزیره رو در حقیقت سرچ بکنید یا به اسم خودم رو در یوتیوب سرچ بکنید، یا در کست باکس و البته ساندکلاود و اینها هم میتونید رادیو جزیره رو سرچ بکنید. توی قسمت‌های قبلی، یعنی توی بخش‌های قبلی، ما در مورد این مسائلی صحبت کردیم و من تصمیم گرفتم بخش دیگری رو به این مجموعه اضافه کنم و اونم خوانش کتاب‌های کمک کننده‌ای هستش که شاید دسترسیش کمی سخت باشه و این روزهایی که همه درگیر و دار شلوغی‌هایی هستن، شاید این وایس ها و این کتاب های صوتی بتونه یک بخش کوچک و یک قدم کوچکی توی کمک به آگاهی افراد بشه. این توضیحاتی هستش که من خواستم بهتون بدم. اما کتابی رو که امروز میخوام شروع بکنم تحت عنوان انقلاب مجارستان، مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم، نوشته خانم هانا آرنت هست، ترجمه آقای کیومرس خاجویی ها یا خاجوی ها. در حقیقت عنوان دومش انقلاب مجارستان، مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم. این کتاب رو انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، پی دی افش رو در حقیقت من دارم، نوشته چاپ شده. خدمتتون عرض کنم که، و حالا اطلاعات دیگه‌ای که شما به کارتون بیاد، حالا نوشته شده سال 90 هم اولین چاپش بود. اگر میخواید با شخصیت خانم هانا آرنت آشنا شید، خیلی کوتاه در موردش صحبت کنم که ایشون یکی از به نوعی فیلسوف، روانشناس یا محققی هستش که حالا با دیدگاه اگزیستانسیال کار میکنه، اما مشهورترین کاراش کتابها و نظریات ایشون در مورد بحث توتالیتر هست. توتالیتر به معنای تمامیت خواهی است. اگر اینو بخوایم فارسی کنیم، فکر میکنم آقای دکتر سرگلزایی این اصطلاح فرا دیکتاتوری رو و تمامیت خواهی ها رو مطرح کردن. حکومت توتالیتر یا تمامیت خواه جدای از دیکتاتوری هستش که ما توی قسمت های دیگه رادیو جزیره قشنگ توتالیتر رو در موردش صحبت کردیم، بخش ها و نقشاش. اگر دوست داشتید حتما برید و پیدا کنید و گوش کنید. من خیلی نمیخوام اینجا توضیح بدم که اصلا این حکومت چی هست. خیلی کوتاه میگم، حکومت هایی که همه چیز رو میخوان کنترل کنه. حکومت دیکتاتوری خیلی سادهش اینه که یک سیستم قدرت طلب مرکزی سیاسیه، اما حکومت توتالیتر کمی فراتره. یعنی هم میگه در سیاست باید از من دستور بگیرید، هم حتی در این که چی میپوشید، چی میخورید، چی کار میکنید و چطور زندگی میکنید. این کتاب به این دلیل من انتخابش کردم که یکی از مهمترین روش ها و مسیرهای مبارزه با حکومت های توتالیتر آگاهیه، شناخته. متاسفانه یه مشکل بزرگی که ما داریم این روزها اینه که افراد ما یا خود ما، خیلی خودمون رو جدا ندونیم، بحث مسئولیت گریزی داریم. بحث این که انقدر در زندگی خودمون غرق میشیم که اینا همش توضیح دادیم توی اون پادکست ها که اصلا بخشی از برنامه توتالیتر همین هست که شما در سطح زندگی و مسائل خیلی بی ربط غرق بشید که اصلا فکر مسائل حکومتی و سیاسی و اون مسئولیت اجتماعیتون نباشید. اتفاقی که میفته اینه که ما مسئولیت کار رو میسپاریم به نماینده ها و دولت ها و افرادی که اون بالا هستن و اونجا یک دفعه میبینیم که در یک منجلابی گیر افتادیم که داریم حتی پوششی رو میپوشیم که اونها انتخاب کردن. اما داستان این جریان اینجاست که برخلاف آگاهی هایی که ما داریم و برخلاف سطح آگاهی که ما داریم، یعنی اطلاعات سطحی که ما داریم، ما همیشه فکر میکنیم یک فرد قدرت طلب یا دیکتاتور یا حکومت توتالیتر بسیار قوی و ترسناک، در حالتی که اگر ما آگاه بشیم از اینکه خب این قدرت و این ترس از کجا میاد و بعد میبینیم که این خود مردم هستن که با عدم مشارکت، که با کنارگیری کردن، که با سپردن همه مسئولیت ها به دیگران، این قدرت رو به افراد میده. در چرخه خشونت، در چرخه حکومت های دیکتاتوری، یک دیکتاتور قدرتش رو، بیشترین قدرتش رو از عدم آگاهی مردم میگیره. آدم هایی که سکوت میکنن، آدم هایی که حمایت نمیکنن از چیزی که درسته، آدم هایی که دنبال احقاق حقشون نمیرن، درگیر مسائل میشن که وقتی بررسی میکنه میبینیم خود حکومت اونها رو سرگرم کرده. دلیل انتخاب این کتاب تلاش برای آگاه کردن از افرادی که چطور میشه این قدرت رو از حکومت ها گرفت و به خود مردم برگردون و به نوعی شمعی روشن کرد توی یک تاریکی که آدم ها بفهمن این میزه پر از غذاهای چرب و نرمی که دیکتاتورها جلوشون دارن روی پایه‌های ما ایستاده، که ما اگر سرمون رو بلند کنیم میز دیکتاتورها حتما فرو می‌ریزه. دلیلی که من این کتاب رو انتخاب کردم، البته این اولین کتابه و ما سعی می‌کنیم که کتاب‌های دیگر رو هم در حقیقت ادامه بدیم. دلیل اولش این بود که خب هدف و به نوعی مقصد این کتاب مردمه. کتابای دیگه هم داره خانم هان آرنت که مشهورترینش شاید همون آیشمن در اورشلیم باشه، که اومده و شرایط دیکتاتورها، افرادی که طرفداریشون میکنن و این افرادی که به نوعی حامیشون هستن رو بررسی میکنه. مثلا شما در کتاب آیشمن در اورشلیم که بخونید میبینید که شخصیت فردی رو داره به ما نشون میده که بزرگترین جنایت ها رو انجام داده و اصلا انگار که هیچ کاری نکرده که هیچ و اون از کاری هم که کرده لذت میبره، یعنی افتخار میکنه بهش، نه حالا لذت روانی، افتخار میکنه. و زمانی که ما میایم موضوع رو بررسی میکنه میبینیم که این آدم اصلا این کار رو بد نمیدونه. و توی اون کتاب بررسی میکنه چی میشه آدم ها به بحث ابتذال شر میرسن. اما کتابی که امروز میخوایم با هم شروع بکنیم، همونجور که گفتم، بحث مردمی این داستانه. یعنی ما میخوایم بدونیم که مردم چطور میتونن با این جریان روبرو بشن. این کتاب تقریبا 140-150 صفحه است و فهرستی که داره سخنی با خواننده، تذکر مترجم، مقدمه نویسنده، روسیه پس از مرگ استالین، انقلاب مجارستان و سیستم اقماری هستش که من سعی میکنم بخش به بخش توی قسمت‌های کوتاه این قسمت‌ها رو بخونم که خسته کننده هم نباشه براتون. حالا اگر نکته‌ای وسطش به ذهنم رسید باهاتون در میون میذارم. اما امروز فکر میکنم ما بتونیم، من سعی میکنم تو پادکست رو روی تایم حدود 40-45 دقیقه ببندم که خیلی خسته کننده نباشه. امروز توی این قسمت فکر میکنم سخنی با خواننده و تذکر مترجم و نویسنده رو بخونیم و بعد از اون بریم سراغ قسمت‌های دیگه که کمی طولانی تره. با من همراه باشید توی شروع خوانش کتاب مقاومت مردمی علیه توتالیت. سخنی با خواننده. هانا آرنت در کتاب کوچک ولی قابل توجه خود به تحلیل سیاسی از انقلاب سال 1956 مجارستان و ارتباط آن با ماهیت حکومتی شوروی سابق دست زده که بدون شک امروز هم با توجه به تحولات سالهای اخیر در شوروی سابق به رهبری گورباچوف حائز اهمیت است. این کتاب به خواننده کمک می‌کند تا با نگاه کردن به برخی از وجوه سیاسی شوروی در 30 سال قبل با شناختی عمیق‌تر و نه صرفاً با تکیه بر گزارش‌های خبری عمدتاً سطحی ترجمه شده از مطبوعات غربی به مقایسه ضروری پرداخته و به تحلیل واقع بینانه‌تری از سیر وقایع امروز شوروی دست پیدا کند. مهمترین وجه مورد تأکید هانا آرنت در تحلیل او از حکومت شوروی بحران جانشینی است. بی‌ثباتی که پس از درگذشت یک رهبر تا هنگام انتخاب و تثبیت رهبر بعدی رخ می‌دهد، به تدریج تبدیل به فرایندی معمول در نظام سیاسی شوروی شده است. ابتدا پس از فوت رهبر، و جالب است که در طول 70 سال از انقلاب شوروی بجز خروشچف که از رهبری برکنار شد، تمام رهبران دیگر شوروی فقط پس از مرگ کرملین را ترک کردند. پولیتبرو یا دفتر سیاسی ناگزیر باید پس از بحث‌های طولانی درباره یک فرد به اجماع دست یابد و سپس او را به جلسه کمیته مرکزی پیشنهاد کند. و پیشاپیش هم مشخص است که فرد مورد نظر دفتر سیاسی به رهبری حزب انتخاب خواهد شد. روشن است که این فرایند که در آن توده مردم مطلقاً هیچ نقشی ندارد، خواه ناخواه مبارزه به خاطر رهبری را به کشمکش و رقابت و معامله بین باندهای درون دفتر سیاسی تبدیل خواهد کرد. و بر این منوال است که استالین ابتدا به کمک زنوویف و کامنوف بر تروتسکی پیروز شد و سپس آن دو را کنار زد و تروتسکی هم تلاش کرد همین روش را علیه استالین دنبال کند، اما موفق نشد. خروشچف به کمک مالنکوف و مولوتوف با یاری سوسلف و شلپین بر خروشچف غلبه کرد. بعد شلپین را کنار گذاشت و با سوسلف کنار آمد. و گورباچوف هم در معامله با چرنینکو پست دبیر دومی را پذیرفت تا بعد از چرنینکو، رومانوف و گریشین از صحنه خارج شد. اما پیروزی خروشچف بر مالنکوف به چند عامل استوار بود. در حیطه اقتصادی، پیگیری اصلاحات او در کشاورزی منجر به بالا رفتن سطح زندگی کشاورزان شد. و در حیطه سیاسی هم از یک طرف حاکمیت مطلق پلیس سیاسی استالین بر سرنوشت سیاسی و جانی مسئولان و دبیران حزبی برداشته شد و اینان را تبدیل به حامی خروشچف کرد. و از طرف دیگر مالنکوف به علت شراکت در یک رسوایی سیاسی قضایی معروف به ماجرای لنینگراد مجبور به استعفا از سمت دبیر اولی حزب کمونیست شد. تنها در سال 1955 بود که خروشچف به پست دبیر اولی دست یافت و موقع را برای برداشتن مهمترین گام دوران استالین زدایی، یعنی ایراد نطق مشهور خود در کنگره 20 حزب کمونیست در فوریه سال 1956 و تثبیت قدرت خود مناسب دید. اما انتشار نطق خروشچف در طی چند ماه پس از کنگره 20 در اقمار شوروی به عنوان نشانه انکارناپذیر از فروپاشی دیکتاتوری استالین تلقی شد. نارامی‌ها ابتدا در لهستان آغاز و با قدرتگیری گومولکا خاتمه یافت که پیش از آن در سال 1949 در برابر زورگویی‌های استالین ایستادگی کرده. از 1952 تا 1954 را در زندان بوده و حتی در اوج نارامی‌های اکتبر 1956 با خروشچف هم سرشاخ شده بود. ظاهراً این تغییرات سیاسی در لهستان و حسن شهرت گومولکا از جمله عواملی بود که مانع از آن شد که انقلاب در لهستان همان مسیری را پیماید که در مجارستان پیموده بود. دیکتاتور منفور مجارستان راکوشی بسیار دیرتر از آن در مقابل اوجگیری اعتراض مردم عقب نشینی کرد که حکومت ناگی بتواند از ریشه‌ای شدن جنبش آزادی خواهانه پیشگیری کند و آن را تحت کنترل درآورد. اکثریت عظیم ملتی که سالیان دراز تحت ستم قرار داشتند، تمام احزاب آن سرکوب شده بودند و از هر گونه حق تشکل صنفی و سیاسی آزاد بی بهره بودند، در حرکتی خودانگیخته نشان دادند که می توانند بدون رهبری احزاب تشکیلات شورایی خود را به وجود آورند، برای آزادی از یوغ دیکتاتوری مبارزه کنند و این آزادی را برای مدتی هرچند کوتاه به دست بیاورند. بنابراین کلیت انقلاب مجارستان و خواستهای آنها را می توان در عبارات زیر خلاصه کرد. آنچه انقلاب را به پیش می برد چیزی نبود جز نیروی نابی که از درون تمامی یک ملت متحد در عمل ناشی می شد. ملتی که به طور دقیق می دانست چه می خواهد و نیازی نداشت که خواستش را به گونه پیچیده و قامز بیان کند. نیروی نظامی روسی می بایستی فوراً از کشور خارج شود. انتخابات آزاد برگزار شود و دولت جدید شکل بگیرد. اکنون دیگر موضوع بحث نه شیوه بکارگیری انواع آزادی از قبیل آزادی عقاید و افکار، آزادی اجتماعات، آزادی عمل و انتخاب، بلکه فقط و فقط تثبیت و یافتن نهادهای سیاسی برای آزادی بود. به این ترتیب است که هم تجربه مجارستان و لهستان در سال 1956، چکسلواکی در سال 1968، لهستان در اوایل دهه 80 و سایر حرکات ملیت‌های شوروی همگی در یک وجه اصلی مشترک بودند و خواهند بود: مبارزه برای آزادی. و این تفاوت اساسی جهت اصلی مبارزه مردم در بلوک شرق با جهت مبارزه به خاطر عدالت اجتماعی در غرب است. گویی که نه عدالت اجتماعی در بلوک شرق متحقق شده و نه آزادی در غرب، و انسان هم نیازمند این است و هم آن. کتاب حاضر به علت محدودیت حیطه مورد بحث خود و همچنین احتمالاً به علت کم بودن اطلاعات کافی در هنگام نگارش آن، طبعاً چنان به سیاست‌های خروچف در زمینه‌های مختلف نپرداخته. چون این به نظر می‌رسد که نظری کوتاه به این سیاست‌ها تا حدی که این مقدمه اجمالی اجازه می‌دهد برای روشن شدن برخی مسائل مربوط با شوروی امروز خالی از فایده نباشد. برخلاف نظر و پیشبینی هانا آرنت، کنگره 20 نقطه پایان استالین زدایی نبود. برخی از تاریخ نگاران نشان دادند که در سالهای پس از این کنگره چندین میلیون نفر از اردوگاه‌های کار اجباری آزاد شدند و از عده زیادی قربانیان حکومت استالین هم اعاده حیثیت شد. در سال 1961 یعنی در کنگره 22 حزب کمونیست شوروی، خروچف جنایت‌های استالین را با لحن قاطع‌تری محکوم کرد و اسناد متعددی هم در این باره انتشار داد. در همین دوران بود که داستان مشهور سولژنستین به نام یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ و داستان‌های دیگر درباره اردوگاه‌های کار منتشر شد. بعدها حتی گفته شد که خروشچف پس از مدتی تعلل و بی‌تصمیمی و مشورت با رهبران احزاب کمونیست مختلف از جمله رهبری حزب کمونیست چین و گومولکا و تایید تمامی و اصرار برخی از ایشان تصمیم به استفاده از نیروی نظامی برای سرکوب انقلاب مجارستان گرفته بود. به برخی دستاوردهای دیگر خروچف قبلاً اشاره شد. موفقیت‌های اولیه در زمینه اصلاحات کشاورزی، برچیدن سایه پلیس استالینی از سر حزب کمونیست و فعالان آن. در دوران خروچف ترور استالینی برچیده شد و گویا تعداد معدودی زندانی سیاسی در اردوگاه‌های کار اجباری باقی ماندند. پس چرا خروچف سقوط کرد؟ دو دسته عوامل در سقوط خروچف مؤثر بود. دسته اول مربوط به شکست‌هایی بود که در اثر اشتباه در زمینه کشاورزی گریبانگیر رژیم شوروی شد. کشاورزی شوروی که هرگز نتونست از فجایع دوران اشتراکی کردن اجباری در زمان استالین کمر راست کنه، در اثر اشتباهات مختلف که اثرات ناشی از خشکسالی 1963 همون رو تشدید کرد، توی این سال دچار بحران عظیمی شد که تا حدی که شوروی برای اولین بار ناگزیر به خرید مقادیر زیادی گندم و خاروبار از خارج شد. در حالی که طی 10 حکومت خروچف تبلیغات رسمی تولید گندم رو روی کاغذ به 2 افزایش داده بودند. البته اشتباهات و شکست‌های بیشتری هم تو این زمینه رخ داده بود. دسته دوم از عوامل مربوط به مشکلات درون حزبی بود. این درسته که خروچف ابتدا با برچیدن بساط ترس و وحشت از داخل حزب حمایت دبیران محلی حزبی رو کسب کرده بود، اما با اصلاحات سیاسی بعد همین پشتیبانی رو از دست داد. مطابق تغییری که وی در کنگره 22 در اساسنامه حزب کمونیست به وجود آورد، حداقل 1/3 اعضای ارگان‌های رهبری و کمیته‌های حزبی و کمیته مرکزی در انتخابات حزبی بین سال‌های 1961 تا 1965 برکنار شده. به علاوه با تقسیم کمیته‌های حزبی به 2 صنعتی و کشاورزی که در واقع به صورت 2 مستقل حزبی در اومدن، در عمل 1 نظام 2 ایجاد شد که قدرت دبیران کمیته حزبی رو کم می‌کرد. پرداخت مبالغ هنگفت پاداش ماهیانه به کارمندان حزبی و خیلی از امتیازهای دیگه مسئولین مختلف لغو شد. در سر این گونه اقدامات، اونچه که هانا آرنت وجودش رو نفی می‌کنه، یعنی طبقه بوروکرات‌ها که منافع و موقعیتش دچار تزلزل شده بود و خروشچف رو دیگه نماینده طبقه خودش نمیدونست، علیه اون طغیان کرد و اون رو از بین برداشت. شاید بشه گفت که ناکامی اصلی خروشچف ناشی از این واقعیت بود که اقدامات دموکراتیک و دموکراتیزه کردن به سطح کل جامعه و مردم گسترش پیدا نکرد و عمدتا به اصلاحاتی در محدوده حزب کمونیست و روشنفکران، اون هم با پیگیری کامل باقی موند. البته این تصور که خروچف میتونست جز آن بکند که کرد، این هم توهمی بیش نیست. خروشف استالینیستی بود. کسی که قصد استالین زدایی داشت، نه استالینیسم زدایی. اکنون دو دهه پس از برکناری خروشف، گورباچف رهبری حزب کمونیست شوروی را در دست گرفت و یک بار دیگه امیدهای ناظران غربی دایر بر اصلاحات رژیم در شکوفایی کامله. تو همین مدت کوتاه حاکمیت خود، گورباچف دست به اقدامات متعددی در جهت خلاف فرایند غالب در اتحاد جماهیر شوروی در طی 30 سال اخیر زده. شوروی تحت حاکمیت وی ناگهان شاهد آزادی مطبوعات و رسانه‌های عمومی و آزادی ادبیات و هنر تا به حدی شده که شاید هرگز در طی چندین دهه اخیر، یعنی پس از انقلاب به استثنای سال 1917 تا 1921 نبوده. انتقاد گسترده از فساد و خطاهای مسئولان و سیاستهای دولتی چهره تازه‌ای به مطبوعات شوروی بخشیده. درهای اتحاد شوروی کم کم به سمت ناظران غربی باز میشه و دیگه فاجعه‌ای چون انفجار نیروگاه چرنوبیل نه تنها مخفی نگه داشته نمیشه، بلکه از دانشمندان غربی برای بررسی اون دعوت میشه. گورباچف عملاً با سیاست خود درباره خلع سلاح اتمی و پیشنهاد محو تمامی این گونه سلاح‌ها، جناح‌های نظامی غربی رو خلع سلاح سیاسی کرده. شوروی امروز نه تنها در زمینه اقتصادی، در جهت تغییراتی در اقتصاد متمرکز دولتی، به رسمیت شناختن تجارت خصوصی زیرزمینی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های غربی و غیره در حرکت است، بلکه در زمینه‌های سیاسی و حزبی هم ناظر اقدامات و پیشنهادهای اصلاحی قابل توجهی است. طبق گزارش‌ها برای اولین بار از زمان حاکمیت مطلق استالین بر احزاب کمونیست سراسر جهان، گورباچف از انتخابات مخفی و نامزدی چند کاندیدا برای هر پست حزبی سخن گفت. بازنویسی کتاب‌های تاریخ حزب کمونیست شوروی که در زمان خروشچف هم مطرح بود، یک بار دیگه طرح شده و صحبت از اعاده حیثیت از بسیاری از رهبران گذشته شوروی که در تصفیه‌های استالینی جان خودشون رو از دست دادن. پیشنهاد بیرون بردن نیروهای شوروی از افغانستان یکی دیگه از مسائلیه که به گورباچف حسن شهرت داده. تا اینجا گورباچف هم مثل خروشچف شهرتی به عنوان یک اصلاح طلب کسب کرده و عده‌ای معتقدند که نظریات و اقدامات اون فراتر از نظریات و اقدامات خروشچفه. اما اصل مسئله در اینه که 1. اقدامات و اصلاحات اقتصادی تا چه حد و در چه جهتی پیش میرن؟ قدر مسلم اقتصاد شوروی سالیان درازیه که نیازمند دگرگانی اساسی بوده. اما آیا راه حل مشکل اقتصادی دولتی با تمرکز بوروکراتیک انجام اصلاحاتی در جهت باز کردن راه برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی یا انقلابیه که حقیقتاً منجر به اداره اقتصاد توسط کارگران و سایر مردم بشه؟ 2. اقدامات سیاسی تا چه حد پیش میرن؟ باز مسلمه که برای استقرار آزادی، نظام سیاسی شوروی سخت محتاج تغییرات بنیادینه. پرسش اصلی اینه که آیا ساختار سیاسی شوروی اساساً اجازه گسترش و توسعه بنیادی و نهادی شدن اقدامات دموکراتی رو میده یا اونها رو در سطح متوقف میکنه؟ بر اساس اطلاعات موجود، برای نهادی شدن آزادی و نیل به عدالت اجتماعی در جامعه شوروی چیزی بیش از اصلاحات ضروریه و اون یک انقلاب اجتماعیه که لزوماً شرکت توده‌ای مردم رو می‌طلبه و قابل اجرا از بالا نیست. صرف نظر از این نباید نادیده بگیریم که گورباچف در صدد انجام اصلاحاتی در نظام موجوده ولی درجه موفقیت او بستگی به غلبش بر همان مشکلاتی داره که خروشچف از پای در اومد. مقاومت بوروکرات‌های حزبی در مقابل اصلاحات سیاسی آغاز شده و نباید فراموش کرد که گورباچوف چاره‌ای جز اتکا به همین بوروکرات‌ها نداره. شاید به همین خاطره که هان آرنت مصره که در این دیکتاتوری‌ها کلیه تغییرات موقت و زودگذر هستند. فقط آینده صحت یا عدم صحت قضاوت اون رو نشون خواهد داد. تذکر مترجم. مجارستان امروز زمانی بخشی از ایالات امپراتوری روم رو تشکیل میداد. در قرن پنجم میلادی هسته مرکزی قوم هون و در قرون ششم تا هشتم کانون امپراتوری آبارها توی این منطقه بوده. اواخر قرن نهم میلادی بود که قوم مجار تحت رهبری آرپاد به این منطقه کوچ و از اونجا هجوم یغماگرانه خودش رو از جمله به مناطق جنوبی آلمان اون روز آغاز کرد. اما چیزی نگذشت که مغلوب اوتوی بزرگ فرمان روای اون سرزمین شد. در زمان رهبری گزا یعنی حدود سال 975 میلادی شریعت مسیح به مجارستان وارد شد و مجارها مسیحی شدند. مجارستان توی سالهای 997 تا 1038 یعنی در زمان فرمان روایی استفان مقدس به اوج شکوفایی خودش رسید. توی سال 1091 منطقه کرواسیا و در سال 1102 منطقه دالما، در سال 1301 میلادی سلسله سیا رو ضمیمه خودش کرد. آنجا به سر کار اومد. دو تا از فرمان روایان این سلسله، کارل ربرت و لودویگ بزرگ، بنیانگذارای طبقات حرفه‌ای اجتماعی در مجارستان شده. بعد از اونها زیگیسموند به قدرت رسید که خودش در سال 1396 از ترکان شکست خورد. فرمان روایان بعدی حتی تا بلگراد و وین هم پیش رفتن، اما در جنگ با ترک ها همچنان ناکام موندن. پس از اون مجارستان به مدت 150 سال به حالت تقسیم شده باقی موند. کنششنی و کوسوت تونستن در سال 1826 اصلاحاتی آزادی خواهانه و انقلابی توی مجارستان به اجرا در بیارن. در جنگ هایی که پس از اون بین مجارستان و اتریش گر گرفت، مجارستان تونست تحت فرماندهی ژنرال گورکی مکررن اتریش رو شکست بده، اما سرانجام تن به تسلیم داد چون روسیه به کمک اتریش اومده بود. از اون بعد مجارستان به صورت بخشی از امپراتوری اتریش در اومد تا اون که در سال 1867 دوباره از اون کشور جدا شد و به رهبری کنت استوان تیشا به شکوفایی تازه ای رسید. توی اکتبر سال 1918 کاروی جمهوری خلق مجار رو به وجود آورد. توی سال 1919 به مدت 6 ماه مجارستان تحت حکومتی وحشتناک به رهبری بلاکون قرار گرفت. این حکومت توسط آدمیرال هورتی در هم شکسته شد و خودش در سال 1921 به عنوان نائب حکومت انتخاب شد. اما مجارستان طی این پیمان صلح دو سوم منطقه خودش را از دست داد. ولی در سال 1938 تونست با کمک کشور آلمان بخشی از مناطق چکسلواکی و رومانی را دوباره به دست بیاره. مجارستان به طرفداری از آلمان در سال 1941 وارد جنگ جهانی دوم شد و در سال 1944 توسط آلمان‌ها و در سال 1945 به وسیله روس‌ها به اشغال در اومد. در سال 1946 دوباره حکومت جمهوری توی اون کشور برقرار شد و در 1947 مجارستان طبق پیمان صلح پاریس به مرزهای قبل در سال 1938 خودش عقب نشینی کرد و تحت فشار شوروی یک حکومت کمونیستی توی اون شکل گرفت. مجارستان در سال 1955 به عضویت سازمان ملل پذیرفته شد. توی سال 1953 راکوشی که نخست وزیر اون کشور بود معزول شد و جای خودش رو به ناگی سپرد که اون هم توی سال 1955 برکنار شد. در 23 اکتبر 1956 ملت مجار به علت ایجاد فضای ترور و وحشت توسط حزب حاکم تحت رهبری دانشجویان قیام کرد و با انتخاب مجدد ناگی به سمت نخست وزیری خواستار آزادی‌های دموکراتیک شد. این قیام در تاریخ 5 نوامبر 1956 توسط تانک‌های ارتش سرخ شوروی در هم کوبیده شد. توی این کتاب آن آرن تحلیلی از همین انقلاب رو به خواننده ارائه میده. آن آرن توی سال 1906 در شهر هانوور آلمان متولد شد و در سال 1975 دیده از جهان فرو بست. اون تحصیلات عالی خودش رو در رشته فلسفه، الهیات و زبان یونانی به پایان رساند و توسط اساتیدی مثل هایدگر، بولتمان و یاسپرس به اخذ درجه دکترا نائل شد. آرن توی سال 1933 به پاریس مهاجرت کرد و از سال 1941 به بعد توی نیویورک زندگی کرد. اون از سال 1946 تا 1948 استاد دانشگاه بود و بعد از اون به کار نویسندگی پرداخت. توی سال 1963 با سمت پروفسوری در دانشگاه شیکاگو مشغول به کار شد و از سال 1968 در مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی در نیویورک به تدریس پرداخت. آن آرن به دریافت نشانهای افتخار از شهر هامبورگ آلمان و کشور دانمارک مفتخر شد. از کتابهای اون میشه انقلاب مجارستان، آیشمن در اوشلیم، توتالیتاریسم، قدرت و خشونت، پیرامون انقلاب، حقیقت و دروغ در سیاست رو نام برد. با تشکر، کیومرث حاجی‌پور.